بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها واصل عليهم ان صراطك سکن لهم والله سمیع علیم. ألم يعلموا أن الله هو يغفر التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. جريان الصدقة قاي بصورة أمر لإيتاء الزكاة مطرح است. آیات فراوانی که در کنار اقامه نماز امر به دادن زکات تر شده است. اقیم و صلاح و آت و زکات و مانندان. این گونه از آیات دلالت ندارد به اینکه زکات به ضمن تعلق میگیرد یا به عین، برای اینکه مشرف مأمور به دادن زکات است و حق مالی است که او باید تأدیه کند، اما این حق به این تعلق میگیرد یا به ذمه معلوم نیست. محتمل است نظیر خمس باشد که بعلم و انما قلمتم من شیء فان لله خمسه، که به این تعلق بگیرد. محتمل است از طریق زکات فطر باشد که به ذمه تعلق بگیرد نه به این. هر مکلفی که بتواند هزینه سالش را تأمین کند مأمور است که زکات فطر خود و آل خود را بپردازد. وی حق مالی است که به ذمه تعلق میگیرد نه به عین. از آیاتی که دلالت دارد به اینکه آت و زکات نمیشود استنباط کرد که زکات حقی است به عین تعلق گرفته، ولی از این آیه محل بحث که فرمود خذ من اموالهم صدقة، معلوم می شود که باید از این مال گرفت. این مال رو تطهیر کرد، در حقیقت هم مالک رو تطهیر کرد هم این مال رو. معلوم می شود اون صدقه، اون زکات واجب به این تعلق گرفت است نه به ذمه. وقتی به این تعلق گرفته باشد باید فقیهانه بحث کرد که آیا شواهدی دلالت می کند بر اینکه این به نحو کثر مشاع است یا به نحو کلی فی المعین یا نه. اگر دلالتی دلیلی دلالت کرد بر کثر مشاع یا کلی فی المعین که برابر اون دلیل و اماره عمل می شود، و اگر نه که برابر اصل باید عمل می شود. از ادله ای که در باب زکات آمده است که کثر مشا را فرمود مثلا فی ما سقط السماء العش، در اون گونه از موارد که کثر مشایی را متوجه این کرده است، معلوم می شود که تعلقش به نحو اشاع است نه به نحو کلی فی المعین. فرمود گندم اگر دیمی باشد که از باران کمک میگیرد نه از چاه و نازه و دلو و امثال زاده، این یک دهم را باید بپردازد. و اگر چونچه با چاه و آب دستی اینها باشد مثلا نصف اون را باید بپردازد، نصف دهم را مثلا یک بیستم را باید بپردازد، یا حتی گاهی ممکنه کمتر باشد. این که در زکات نقدین به یک چهلم یا گاهی از موارد به صورت کسر مشاهد دیگر ذکر می شود، از این نصوص شاید بتوان کسر مشا را استفاده کرد. لذا سیدال استاد امام رضوان الله علیه و بعض از مشایخ دیگر رضوان الله علیه قائل به کسر مشا است. عده‌ای از بزرگان دیگر مثل عثمان کاظم و دیگران اینو ناظر به کلیه فلمعینه که این زکات حق مالی به علم تعلق گرفته است، لکن به نحو کلی خیلی معین، نه به نحو کسر مشا. کسر مشا مستحضر است که تفاوت جوهری با کلی خیلی معین دارد. در کسر مشا هر جزئی از اجزای این مال را که دست بزنند، یک دهمش مثلا در گندم‌های دیمی حق فقرا است، عنوان زکات است. اونجا که یک بیستم است، یک بیستم بمانند آن. چون که در خمس هم همینطور است، یک پنجم در هر جزئی مال امام سادات است. ولی اگر به صورت کلی فعل معین باشد، معناش این است که خصوصیت ها مال مالک است. مالک می تواند این مقدار را بر هر جزئی که خاص منطبق کند. خصوصیت در دست خود مالک است اولا، و می تواند قبل از تادیه زکات در سایر اجزای زکات تصرف کند. فقط مقداری که برای زکات صلاحیت دارد اگر بماند کافی است. می تواند این گندم را بفروشد و مقدار زکات را نگه بدارد، ولی بنابر اشاعه حق فروش ندارد. اول باید حق زکات را تادیه کند، بعد بقیه را بفروشد. و اگر بقیه را قبل از تادیه زکات مقداری از این گندم ها را فروخت، نسبت به سهم خودش این معامله درست است، نسبت به زکات این معامله فضولی است. ولی یه مستمین و حاکم و شر باید اجازه بده. مثلا اگر 10 من گندم را در گندم دیم این شخص قبل از پرداخت زکات فروخت، 9 منش معامله 9 منش صحیح است، معامله 1 منش فضولی است، محتاج به اذن حاکم شرع است. چون اون 1/10 سهم زکات به منام زکات مطرح است. تعیین این را بالاخره فقه باید بر عهده بگیرد. از بعض از نصوص اشاعه استفاده می شود، از بعض از شواهد کلی فعل معین. لذا رأی فقها رضوان الله علیه هم یکسان نیست. بعضی ها فتوا به اشاعه می دهند، بعضی ها فتوا به کلی فعل معین. ولی ارائی و تقدیر به این تعلق می گیرد. نظیر زکات فطر نیست که به ذمه تعلق بگیرد. مطلب دیگر این است که اگر ما یک دلیلی داشتیم که مکلفین را مخاطب کرد به تادیه زکات، نظیر اقیم الصلاة و آتوا الزکات، سبیان و مجانین و امثال ذلک مشمول این ادله نیست. اصلا خطاب شامل قاصر نمی شود، بر فرض ان بشود ادله رفع القلم عن السبیه حتی یحترم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ اینا را تخصیص. ولی اگر دلیل ما متوجه خود مال بود نه مکلف، مثلا فرمود فی ماستقت سما العش، یعنی گندم دل 1/10 زکات است، این کار به مالک ندارد، این کار به مال و ملک دارد. می‌فرماید در این مال 1/10 عنوان زکات حق اهل بیت المال است. اگر ادله ناظر به تحقق مال، تعلق مال به خود این باشد، کار مالک نداشته باشد، از این جهت فرق بین اینکه مالکش مکلف است یا نه، مجنون است یا نه، بالغ است یا نه نیست. خمس چون این چنین است، لذا در مال سبیه هم خمس تعلق می گیرد. اگر سخن در این بود که وعلم و علم آقلم تو میشه این فعنی لله خموسه هو، تعبیر این بود که شما خمس بفردازی، بله نابالغ مجنون نا که مکلف بالفعل نیستن مشغول این خطاب ها نبودن، ولی اگر دلیل ناظر به خود عین باشد بفرماید به اینکه در این عین حق به نام خمس تعلق میگیرد یا حق به نام زکات تعلق میگیرد، لذا فرقی بین اینکه صاحب این مال مکلف باشد یا نه نیست، زیرا یه امر وضعی است، در امر وضعی فرقی بین بالغ و غیر بالغ، مکلف و غیر مکلف نیست. بعد انما قرنتم من شیئن فان لله فیه خمسه، همتون بدانید که این مالی که درآمد شماست یک پنجمش مال خدا و پیامبر است، به مال تعلق گرفته، نه اینکه شما عدل خمس. اگر بفرمایید شما خمس تعدیه کنید خطاب و مکلف است، اما اگر خطاب به همه مردم است فرمود بدانید به اینکه این مال متعلق خمس است، در اونجا ولی مأمور به اخراج است، مأموریت اخراجش متوجه ولی است، لکن تعلق خمس به همه اموال است. زکات هم همینطور، برخلاف زکات فطر، زکات فطر یه حکم تکلیفی است که متوجه اشخاص است، لذا باید کسی مکلف باشد، اما زکات مال خمس به مانند آن یه حق مالی است که متوجه به خود عین می شود، کاری به مالک ندارد، لذا مالک اگر هم نداند یا مکلف نباشد مشمول این حکم است. برخی ها خواستند بگویند از این تدهیر و تزکیه ما میتوانیم استنباط کنیم که مخصوص بالغین است، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم متزکیهم بها، چون غیر بالغ معصیتی ندارد، قذارت به ذنب وسخی ندارد، لذا این حکم مخصوص بالغین است. البته اینها حکمت هست، اینها امور جانبی حکم است، اینطور نیست که مسیر حکم را عوض بکند و بگوید اینکه چون تدهیر آمده، چون تزکیه آمده مخصوص بالغین است، اینا حکمت است و غالبش هم مربوط به بالغ هست، چون غالب مربوط به بالغ هست، بنابراین اگر بفرماید تو سحر هم و تو زکی هم به ها مناسب خواهد بود، و هرگز ناظر به جمعی نیست تا انسان بگوید غیر بالغ که تطهیر و تزکیه ندارد. خب خوز من انبالهم صدقتا تو سحر هم و تو زکی هم به ها. مطلب دیگر این است که گاهی بیان میکنن گاهی نمیکنن، این لعلکم تفلحون لعلکم تتقون اینجوری است، غالبا بیان نمیکنن، وگرنه حکمت روزه را بیان فرمودن، حکمت جهاد را بیان فرمودن، حکمت صدقات را بیان فرمودن، اما اون راز و رمز نهاییش غالبا معلوم نیست. اگر کسی به وسیله ارث مالک شد و کسی به وسیله با اون مال او در تجارت میکنه، حالا یا دامداری یا کشاورزی یا تجارت های دیگر، و مال فرزندن زیاد شد، خب بالاخره متعلق خمس است یا متعلق زکات دیگه، چرا اون ولی نه ثواب زکات را ببرد، ثواب اون اعمال ولایت را میبرد، چون اون مسئول است که ولایتش را صحیح اعمال بکند. مطلب دیگر آن است که آیاتی که دارد صدقه بدید گاهی مهم آن است که خداوند نیازی به مال اینها دارد یا نظام اسلامی را خدا حتما از همه این اموال زکوی بازدار کند و راه دیگری ندارد ندارد. لذا در بحث هایی که مربوط به زکات است، قرض الحسنه است و انفاق است، خداوند قبل از اون آیه یا بعد از اون آیه آیه‌ای نازل می‌کند، در مطلعی برای می‌فرماید که نشانه بی‌نیازی خدای اموال است. آیاتی که مربوط به قرض الحسنه است همینطوره. مثلا در اون آیاتی که از منظر لذی یغرز الله قرض الحسنه، بسیاری از اون آیات نزاهت خدا از نیاز به غیر خود را، اصل نیاز را بازگو می‌کند. گاهی می‌فهمد به این که همه نعمت را خدا به شما داد، به دست او همه نعمت می‌گردد. گاهی می‌فهمد به الله یست سبح الله ما به سماوات و فر عرض مانند آن. غالب اون مسبحاتی که این آیه منزل لذی یغرز الله قرضا حسنا در اونها هست، زیر سوره حدید مانند آن، در صدر اون صورت تسبیح الهی مطرح است. یعنی خداوند منزه از هر حاجت و نقص عیب است. بعد از اینکه در صدر اون سوره نزاهت خدای سبحان ذکر شد، اونگاه در اثنای اون سوره سخن از قرض الحسنه به میان می آید تا کسی خیال نکند خداوند محتاج این امور است. در جریان صدقاتی هم که اینجا ذکر شده است، یعنی در سوره مبارکه توبه، این رو در دو بخش ذات اقدس اله بازگو کرد. یکی بخشی که مربوط به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که مأمور به گرفتن زکات است، همین آیه‌ای که الان در محل بحث ما قرار دارد، خذ به انباله و صدقه تطهرها متزکیها بها، و یه مقدار مربوط به مصارف هشتگانه صدقات است که آیه 60 سوره مبارکه توبه که قبلا هم این آیه 60 بحث شد اونجا آمده. همود ان الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. این مصارف 8 گانه رو که قبلا ذکر می‌کنند مصدر فرمود اون آیه را به این که ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله و یؤتینا الله من فضله و رسوله انا لله راغبون، این مثلا کافی است. قبل از اینکه جریان صدقات را ذکر کند، بفرماید به این که شما اگه به داده های الهی راضی باشید و چشم طمع به این صدقات نبندید، برای شما خوب است. معلوم می شود که تمام اون نعمت هایی که دیگران دارن نجز داده های الهی است. همون خدای سبحان که به اینها نعمت های فراوان داده است، همکنون عمل بکنه که یه مقدار از این نعم را به مستمندان عطا بکنی. بنابراین اگر یه جایی صحبت از صدقه و دادن زکات امثال ذالک است، یا در همون آیه یا در آیه قبل در آیه بعد، مطلبی ذکر می شود که نشانه بی‌نیازی ذات اقدس را از این گونه از مسائل هست که خداوند به امور نیازمند نیست. روایتی تو همین کنز دقائق و مانند آن نقل شده است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود: من در بین مردم مدینه غنی ترین فردم و از خیلی از شماها بی‌نیازترم و شما احتیاج دارید که من از شما این زکات را قبول بکنم، ما احتیاج نداریم. برای اینکه این حکم خداست برای تطهیر خود شما. بنابراین وقتی خلیفه الهی نیازی به این مال نداشته باشد، یقینا ذات اقدس اله که غنی محض است نیازی به این مسائل ندارد. پس اگر صدقاتی هست، در حقیقت برای تطهیر خود شخص است، تزکیه خود شخص است. این بهترین راه های تدهیر و تزکیه تزکیه خود سادمار است. خود من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها و سل علیهم. فخر رازی مرد این که این خود که دلالت بر وجود دارد مخصوص خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. لذا در باری ابی بکر بعید شامل می شود. اومد اون جریان رده و اعزام ابی بکر نیرو را برای گرفتن زکات و رد کردن اون مردم رده و مردم منطقه و شروع به کشتن و درگیری، این هم باید توجیه می شود. ولی میگن به این که این آیه اختصاص از این آیه شاید نشه استفاده کرد، ولی از آیات دیگر که آتو زکات و امثال ذالک است به خوبی استفاده میشود کرد که این زکات واجب است. خب باید فرض زن حالا گیرنده یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم است یا خلفا و جانشینان او. به اینکهایشون در تغییر شریک نیست، این تام نیست، برای اینکه روایات اهل بیت علیهم السلام فقرا را شرکای اغنیا در انبارشون قرار دادند. یکی از فروقی که ناظر به این است که ایشون هم اینو متعرضند که اگر زکات به این تعلقی بگیرد یا به ذمه فرق برن، اون فرق این است که اگر کسی معصیت کرد این مال را، مال زکوی را تعدیه نکرد، طبق برخی از حوادث این کل مال تلف شد، این شخص دیگه ضامن نیست، چرا چون به این تعلق گرفته این هم از بین رفته. ولی اگر به ذمه تعلق بگیرد این بدهکار است. این غفلتی است که در تفسیر جناب فخر رازی مشهود است. سرش آن است که اگر کسی تفرید کرده است، این زمان از این به ذمه منتقل می شود. این عدالیت ما حضرت حتی تو عدی موجود به این که این این تحت ید زمان شماست. این این دو مرحله دارد، یک مال است یک مالیت، هر دو مرحله تحت ید زامن است. اگر این موجود است که خود این مال تحت زمان زامن است، اگر این عین به تفرید طرف شده است مالیتش تحت زمان صاحبیت عادی است. حالا اگر مثلی بود مثل، اگر قیمی بود قیمت، چون زمان زمان ید است نه زمان معاوضه. بنابراین در این جهت فرقی نیست. اگر چون چه در این حقوق فرق اساسی همون بود که قبلا ذکر شد، پس اگر زکات به این تعلق بگیرد و تفریط بشود به این طرف بشود، این شخص ضامن است. اینطور نیست که اگر به ذمه تعلق گرفته باشد باز زوال این شخص بدهکار باشد، ولی اگر به این تعلق گرفته باز زوال تفریطی این شخص بدهکار نباشد، اینطور نیست. مطلب دیگری که ایشون میگن، البته این درست است، این است که این صدقه که در آیه آمده خذ من اموالهم صدقتن، از سلخ اون صدقات معهوده است، این چیزی که مورد قبول و معرفت و آگاهی مکلفین بود است که اگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیرو اعزام میکرد بنوان عاملین علیها تا زکات رو جمع بکنن، مردم میدونستن که چی باید بدن و چقدر بدن. اینطور نیست که این صدقتن مطلق باشد برو یه مشکنده هم شامل بشود، بلکه ناظر به اون صدقه معهود مفروض است که حالا یا یک دهم یا یک بیستم برابر اون احکامی که قبلا بازگو شده است. خذ من اموالهم صدقتن که تطهرهم و تزکیهم بها. همون مسئله صلات، بلگاه تنبین کار افلام را می کند. وقتی معهود باشد، وقتی معهود باشد هم کار انجام می داد که با افلام انجام می داد. چا چون آخر این در اواخر هجرت هست و بعدی که نظام اسلام مستقر شد، چون الان تقریبا سال نهم، در طی این 9 سال آیات اقیم الصلاة و آت و زکات آمده، جریان ثعلبه‌ای که تمرد کرده هم تو همین سوره بود که گذشت. در طی این 9 سال جریان اقیم الصلاة و آت و زکات کاملا گفته شده، تفسیر شده و اعمال هم شده. خب اون دیگه مربوط به کیفیت طلب اون حضرت است. طلبش اگر الزامی باشد اطاعت واجب است، ولو اون مطلوب مستحب است. اگر طلبش الزامی نباشد، نه، برابر مطلوب باید عمل کرد. نه ظاهرش از این که همون تطهر هم متذکیه این به ها معلوم شد یه قذارتی در کار است، بلکه این ناظر به همون انما الصدقات للفقراء والمساكين است که در همین سوره مبارکه توبه بحث قبلا گذاشته، یعنی آیه 60 همین سوره بود، انما الصدقات للفقراء. اونجا دیگه با الف لام اینها آمده است، دیگه مرزا مشخص شد. الان اینجا ناظر به همان است که فرمود بین که همون رو بگیر. مطلب دیگر درباره درود و تحیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که اون به صل علیه ان صلاتک سکن لهم. این صل علیه یعنی درود بفرست برای اینکه درود تو باعث تسکین است. بعضی ها ان صلاتک سکن لهم خوندن، بعضی ها ان صلواتک سکن لهم خوندن، فی جمع گفتن. اونا که جمع گرفتن استشهاد میکردن به اینکه یه عده‌ای برای رسیدن به صلوات پیغمبر زکات میدادن، نظیر آیه 99 همین سوره که مبارک توبه، که این آیه 99 قبلا بحث شد. فوز من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر و یتخذ ما ینفقو قربات عند الله و صلوات رسول. برخی هستن که خیلی عاقلن، این صدقات رو که انجام میدن برای که تقرب الالله حاصل بشود و از صلوات پیغمبر صلی الله علیه و سلم استفاده کنند. هم قربات جمع است هم صلوات. چون این چنین است پس ما باید بگوییم ان صلواتی که سکن الله. گروه دیگر که همینطور مفرد قرائت کردن که معروف است، میگن این جنس است، به همه قلیل و کثیر امثال ذالک شامل می شود. دیگه احتیاج ندارد بگی با جمع بیاییم بگیم ان صلواتی که سکن الله، ان صلواتی که سکن الله. این صلوات شامل هر دو قسم می شود. چه این که در سوره مبارکه هود آیه 89 به این صورت آمده است، قوم شعیب به شعیب گفتن قالوا یا شعیب از صلاتو که تأمرو که نصر که با یعبود داره. این جنس است، گرچه اون صلات غیر این صلات است، اون وجبن عبادت است یعنی دعاست، ولی منظور جنس است. در اونجا یعنی سوره هود آیه 89-87 می‌فهمد آیا این نمازت نمی‌گذارد که ما کجای کارار می‌گیرد داریم می‌گذارد ما آزاد باشیم؟ از صلاتو که تأمرو که نصر که ما یعبد آباؤنا، بالاخره نماز تو و دین تو که اگه ما اونا قبول بکنیم جوری آزادی ما رو می‌گیرد، ما می‌خوام رها باشیم. تو با این دینی که آوردی جوری آزادی ما رو می‌گیرد، مالی هم که از پدران ما وارث شده یا خودمون کسب کردیم، هر جور دلون مخواد بخواد در این مال تصرف کنیم. این دین تو جلوی آزادی تصرفات مالی ما را میگیره. از صلاتو که تأمرو که نصر که ما یعبد و آبا اونا، اون وطنیت و بت‌پرستی که از پدران ما وارث شده او رو رها کنیم، و همچنین در مال خودمون هر گونه تصرفی که میخواییم بکنیم نکنیم، نتوانیم، آزاد نباشیم. غرض این است که اونجا مفرد آمده از صلاتو که اونجا جنس است، گرچه اون صلات معنی نماز دعا عبادت است، به اینجا صلات معنی دعاست، ولی صلات شامل قلیل و کثیر هم می شوند. اینجا دیگه نیاز نیست ما جمع بیاریم. حالا اون شخص که در آیه 99 سوره مبارکه توبه به این صورت جمع ذکر شده است، به اتخذ ما ینفقو قربات رسول و صلوات قربات عند الله و صلوات رسول، منافاتی با این افرادی که اینجا هست ندارد. و صل علیهم ان الصلاه که سکن لهم و الله سمیع علیم. بعد فرمود ارم یعلم ان الله و یغفر توبة عباده، اونجا که فرمود و آخرون طرف و بجنوب خرطن اخرت و عمل سالن و آخر سیین عسل الله و انیتو علیهم، اینجا به صورت جز فرمود که اگر اونها توبه کردن مگر نمیدان خدا توبه اونها رو میپذیرد. قبول توبه واجب است منتها عن الله است نه عن الله. معتزله که میقال وجوب است متاسفانه علاللهی است نه علاللهی، ولی امامیه میگوند به اینکه این کار لازم است، یقینا خدا این کار را میکند، نباید بکند، چیزی بر خدا حاکم نیست. ارم یعلم هو ان الله یقبل توبه ام عباده. در جریان صل علیهم تو کتاب های فقهی مراد فرمودی بین مستمند که گیرنده زکات است و عاملین که صدقات جمع میکنند با ولی مسلمین که عامرانه زکات را طلب میکنند فرق است. گرچه در اول امر فتوا میدن به استحباب دعا برای هر سه گروه، یعنی هم برای فقیر هم برای عامل هم برای فقیر، لکن در اون مرحله نهایی برای فقیه احتیاط قائل است، به احتیاط بکنن. میگن مستحب است که عامل و عاملین علیها یا فقیر هنگام گرفتن زکات دعا بکنن، ولی احوت این است که فقیه یا مشترائد که به عنوان ولایت میگیرد او دعا بکند. دعای او را میگن احوت که شبه وجوب دارد، گرچه مسبوق به استحباب است، در اینجا منظور احتیاط مستحب است، ولی احوت است. نسبت به فقیر و عامل دیگه صریحا میگن مستحب است، احتمال وجوب نمیدن. فقیه هم یه وقت به عنوان مصرف کننده میگیرد، اونجا که حکومت اسلامی نباشد این شخصی هم به عنوان فقیه جا و اشتراعات که مرجع امور هست به چیز نمیده، به عنوان که یکی از مصارف هست. تو ذیل آیه 99 که قبلا بحث شد اونجا گذشت که انسان بهتر است ارتزاقش با احترام همراه باشد نه با ترحم. هم جامعه بدانند وقتی که میخوان یک بخشی از این وجوه را به اهل علم بدن به عنوان فقیر و مسکین ندن، به عنوان فی سبیل الله بدن. یکی از مصارف هشتگانه زکات فی سبیل الله است. همون طوری که انسان میتواند با پول زکات کعبه را تعمیر بکند، پوش کعبه را تهیه کند، نیازهای کعبه را فراهم بکند، نیازهای مسجد را فراهم بکند، نیازهای جفه را فراهم بکند، نیازهای حوزه را هم همونجور فراهم بکند، هم مردم را باید آگاه کرد که این همت را پیدا کنند، هم خود گیرندگان در این فضا زندگی کنند که به عنوان مصرف فی سبیل الله بگیرند نه مصرف الفقراء و المساکین. حالا هستن کسانی که فقیرانه زندگی میکنن، برای اونها فرقی نیست. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب، آیه 60 به این صورت بود. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. خود زکات دهنده ها این چنین باشند که این رو به عنوان فی سبیل الله به این روحانیشون به این عالمیشون عطا کنند، نه به عنوان فقیر. به طلبه هم اگه خواستن چیز بدن به عنوان اینکه این جزء سربازان ولی حضرت، جزء سربازان امام صادق علیه السلام است و خدمتی به او یه خدمت به اسلام، خدمت به اسلام است، به عنوان فی سبیل الله بدن، نه به عنوان فقیر و مسکین. او هم به عنوان فی سبیل الله توجیه باشد و دریافت کند. به هر تقدیر گرچه قصد دهنده معتبر است، نه قصد گیرنده. این که فرمود صل علیهم ان الصلاه تسکن لهم، میبینید تو کتابهای فقهی بین عامل و فقیر از یک سو و بین فقیه از سوی دیگر فرق میذارن. گرچه اول میگن مستحب است برای فقیه و فقیر و عامل که دعا کنن، ولی در سرانجام در بحثای نهایی میفرمون برای فقیه احوت است، برای سایر گیرندگان مستحب است. این گرچه این احتیاط چون مسبوق به فتواست احتیاط وجوبی نیست، ولی فرق است بین احوت و مستحب. احتیاط استحبابی در جاییست که احتمال وجوب باشد، یعنی شخص میگوید من احتمال میدم که عمل واجب باشد. در جریان استحباب دیگه مسلماً واجب نیست، یه عمل مستحب نیست. اون در بحث دیروز اشاره شده است. وجود مرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره آل ابی اوفا که زکات رو دریافت کردن فرمود اللهم صل علی آل ابی اوفا. اما آیا خود صلوات جایز است یا نه؟ در بحث دیروز اشاره شده که بسیاری از فقهای اهل سنت، برخی از فقهای شیعه هم میگن همون بگن بارک الله، اجرک الله، رضاک الله کذا و کذا، تقبل الله ملک، ضاعف الله اجرت، از این تعبیرات. اما بگه اللهم صل علی فلان، این رو استیحاش دارم، لکن محذوری ندارد. برای اینکه آیه سوره مبارکه احزاب این گونه صلوات ها را تجویز کرده است. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خداست که بر شما صلوات بفرستد تا شما را نورانی کند. خب اگر کسی صلوات بفرستد، حالا شعار رسمی شد برای مسلمان ها نسبت به وجود مرگ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. این طور نیست که نسبت به اهل بیت نشود. و نقد مرحوم محقق اردبیلی نسبت به بخشه همین بود. فرمود اگر این مخصوص پیغمبر است و در باره غیر پیغمبر گفته نمی شد، بلکه شما نداشتی. وگرنه در باره اهل بیت علیه السلام هم می شود گفت، چه این که وارد هم شده. ولی خب همین که بگن بارک الله، اجرک الله، ضاعف الله و اجرک، به معلم کافی است. اگر صله یعنی دعا کردن باشد، حالا دعا لازم نیست به کلمه صلات باشد. به کلمه صلات هم می شود کرد، ولی عمده دعاست. دعا هم مصادیق فراوانی دارد. الحمدلله رب العالمین.